بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارة الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عنوان بحث ما نظام استنباط یا نظام جامع استنباط. طبق معمول وقتی که ما یک عنوانی را انتخاب میکنیم، ما باید کلید واژه های این عنوان را اول توضیح بدیم تا مشخص بشه که قلمرو بحث ما و مسیر بحث ما به چه سبک و سیاقی باید باشه. خب در اینجا ما کلید واژه‌ای به نام استنباط داریم و نظام داریم و نظام جامع داریم. کلمه استنباط لعلمه الذین یستنبطونه در قرآن آمده. استنباط معنای استخراجه و استفعاله و نبطه یعنی خرجه، اینجوری گفته شده. استنباط استخراج، یعنی چیزی در جایی هست از دل آن ما مطلبی را بیرون بیاریم، از درون یک متن قرآنی یا روایی یا کلام یک فقیه مطلبی را استخراج کنیم. یه نمونه خیلی جالبی که یادم یکی از بچه‌های مبتدی در طلبگی، شاید سال اولش بود، شهید شد خدا رحمتش کنه، 15 سالش بود، در مدرسه علمیه امام خمینی اهواز که تازه تأسیس بود در سال 60، سوالی شد از طلاب پایه اول که حالا این فرق و تحصیل های این پایه همین آقای مثل آقای کعبی و امثال اینا هست، اونا مال اون دوره. سوال شد که اصحاب کهف چند تا؟ چه کسی جواب نداد. یکی این بچه ها گفت سبعتون تامنهم کلبهم. تیم چطور؟ گفت که قرآن سه تا رأی آورده، سه تا نظر آورده، یقولون و یقولون، بعد گفته رجمن بالغیب، این دو تا نظر رو رد کرده. گفته اینا یه حدسی زدند و همینطور یه حرفی پروندند. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قل ما یعلم عدتهم الا قلیل. این رد نکرد، بلکه گفت خیلی تعداد کمی میفهمند که چند تا. خب سه تا نظر آورده، دو تا رو رد کرده، یکی رو رد نکرده، و همین آخری دیگه میشه. خب خیلی جالب بود. حالا این شاید تو بعضی روایات هم اومده، یعنی این نوع استدلال، این استنباط یعنی استخراجه. شما اینجا نگفته کدوم رأی درسته، ولی از اینکه دو تا رو رد کرده یکی رو رد نکرده و در مقام بیانه، بالاخره یه واقعیتی بوده، حالا اون واقعیت خارجی کدوم یکی از این هاست، نظر چهارمی هم دیگه مطرح نیست. به همین خاطر در اینجا این یک نوع استخراج نظر قرآن در این مورد هست. خب اگر استنباط به این معنا، یعنی چیزی که وجود داره نهفته است، شما اون از نهفته بودن بیرون بیاریدش، بکشید بیرون. در مقابل این واژه، کلید واژه، دو تا کلید واژه هست که برای ما مهمن و حیاتی هن توی این بحث. یکی کلید واژه استظهار، یکی کلید واژه استنطاق. استظهار شما در بحث اصول خوندید، ما میگیم آیات قرآن یا روایات ظهوری دارن، ظاهر و نص داریم در علوم قرآن. نص اون آیه‌ای که در یک معنایی بدون وجود احتمال مخالف بسیار گویا باشد، و اگر احتمال خلاف در یه موردی دادید و احتمال خلاف ضعیف بود میگیم ظهور داره. مثلا میگن اقیم الصلات ظهور در وجوب داره، ممکنه مستحب باشه. استظهار یعنی شما بیایید ظهورهای مطرح در آیات و روایات را شما به دست بیارید، استظهار کنید ظهور اون را به دست بیارید. خب این استظهار در فقه طبق آنچه که ما در اصول فقه خوندیم بحث میشه که آیا این ظهور استظهاری که ما میکنیم و ظهوری که به دست میاریم آیا حجت یا حجت نیست. چون بحث از در اصول یکی از مباحث مهم بحث حجیته، یعنی اونی که به درد میخوره از اصول که در فقه برای ما کارگشاست، ما به عنوان متفقه یا فقیه دنبال حجت میگردیم، که حالا این هم یک کلید واژه چارم میشه که مهمه. ما دنبال حجت میگردیم. حجت چیه؟ حجت یعنی یک دلیل قابل استناد و قابل دفاع، که اگر شما بخواهید فتوایی بدید بگید حکم خدا این است، خدا میفرماید یا دلیل دارید یا ندارید. اگر دلیل دارید و قابل احتجاج و قابل استماع این دلیل، میتونه عذر برای شما باشه، حتی اگر به غلط قطعی که به غلط چیزی رو معتقد شده اون براش روشن شده، بر اساس روشن بودن بر او حجت بر او تمام شده. یا اینکه نه دلیل ندارید، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، بگو خدا به شما اجازه داده یا افترا می‌بندید. اینکه از این شق سوم نداریم، یا افتراست یا خدا اذن کرده. خدا اذن داده کجا؟ این چجوری اذن خدا رو می‌فهمید؟ بر اساس ظهور کلام مولا شما میفهمید. وقتی که میگوید مثلا اینجا اکم فاسقون به نبع فتبینون، اینجا شما استظهار میکنید که اگر عادل آمد، یا استنباط میکنید. حالا اینجا جای بحث، ما استنباط میکنیم عادل کلام حجت یا استظهار میکنیم. ظهورش فاسق کلامش احتیاج به تبین داره، این ظهوره. اما غیر فاسق یا عادل که چیه؟ که مفهومه، از مفهوم انجاکم، از مفهوم شرط ما میفهمیم که انجاکم عادلون چی؟ چه حکمی داره؟ خب ممکنه بگیم اینجا نسبت به انجاکم فاسق استظهار میکنیم وجوب تبین و فتبینو وجوب تبین، و انجاکم عادلون فلا یجب ان تتبینو، اینه استنباط میکنیم، یه استظهار داریم یه استنباط. یا نه بعضی ها چون دلالت التزامیه را جز به دلالت های لفظی میدونن، باز میگن این استظهاره، یعنی عادلی که اینجا بالملازمه فهمیده میشه از ادات شرطی که اومده، باز میگن این ظهور مفهوم جز به ظهوراته. لذا بحث مفاهیم تو ادله لفظی اومده در کتب اصولی. و حالا یه دلالت‌های التزامی خفی داریم، چون در تعریف دلالت التزامی چی گفتن؟ گفتن دلالت التزامی باید چی باشه؟ لازم باید بیان به معنی الاخص باشه. بیان به معنی الاخص یعنی چی؟ یعنی تا شما اون شیء را مطرح کنید، اون لازمش زود بیاد تو ذهن شما بلا فاصله. اذا کان زید عادلا فاکرمه، زود تو ذهن میاد که عادل نبود، این لازم بیان به معنی الاخص، پس شد جزء دلالت های لفظی، پس میاد تو حوزه استظهار، تو قلم رو استظهار وارد میشه. اما اگر لازم بیان به معنی الاخص نبود،
لازم غیر بیین یا لازم بیین به معنا العام بود، این دیگه جزء دلالت‌های لفظی نیست. پس تو از قلمرو و استظهار میره بیرون، قابل استناده، ولی کجا؟ مثل
این دعایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد که اقل الحمل چقدر، فرمودن 6 ماه، به استناد ترکیب دعایه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضا. بعد آیه دیگر حمله و فصاله 30 شهرا. خب فرمودن اینجا حمل و فصال 30 ماه، اگر رضاء کامل باشه 24 ماه، پس حمل میشه 6 ماه. این با یک محاسبه ذهنی شما به این میرسید، وگرنه دعایی رو بخونید زود به ذهن نمیاد. این لازمه غیر بیینه. اینجا رو میگیم استنباط، اونجا رو میگیم استظهار. اگر اینها رو از هم ما تفکیک کردیم، خب یه قواعدی ما برای استظهار میخواییم و یه قواعدی برای استنباط میخواییم که علم اصول به هر دوی اینها پرداخته. به قواعد استظهار در مباحث یا ادله لفظی آمده در همون جلد اول کفایه یا اصول مظفر. بعد میرسیم به قواعد استنباط. قواعد استنباط مثلا توی ملازمات عقلی، در اونجا ادله عقلیه، چه اونهایی که مستقلات عقلیه تعریف شدن یا اونهایی که مستقلات غیر عقلی، غیر مستقلات عقلیه، مستقلات مستقل نیستن، عقلی هستن اما مستقل نیستن، مثل دلالت مقدمه و واجب بر مقدمه، بر وجوب مقدمه، دلالت نمیدونم نهی بر فساد و امثال اینها. اینها رو با استدلال عقلی ما به دست میاریم. این میتونن اینا قواعد چی باشن؟ قواعد استنباط باشن. شهید صد اومده برای بحث از نظام و نظریه فقهی باب جدیدی را باز کرده و در این باب جدید، چون ما در مباحث لفظی و در مباحث عقلی چیزی، قاعده‌ای یا اصولی برای رسیدن به نظریه و نظام نداریم، خب و بدون قاعده مند بودن این عمل و این کار علمی به جایی نمیرسه، باید این کار را ضابط مندش کرد. خب ایشون اومدن در اقتصادنا که نظریه اقتصادی را کشف کردن و نظام اقتصادی را، و حالا در بحث‌های اجتماعیشون نظریه اجتماعی و بعد نظام اجتماعی را مطرح کردن، طبیعتاً باید ایشون مجموعی از قواعد را برای رسیدن به نظریه و نظام یا کشف نظریه و کشف نظام باید مطرح کرده باشند و کردن. برای چون این نظریه و این نظام مدلول یک آیه روایت نیست، به خلاف اون استنباط و استظهار، شما یک آیه یا یک روایت یا یه آیه و یه روایت یا دو تا روایت یا دو تا آیه رو در کنار هم می‌ذارید به یک نظر میرسید، اینجا کار خیلی پیچیده‌تره. یعنی شما باید در کلیه آیات و روایات فحص کنید و تمام آنچه که به این نظریه ربط داره شما باید اون را مورد دقت علمی و بررسی قرار بدید و بعد کشف کنید. از چند لحاظ پیچیده‌تره این کار، هم از لحاظ کثرت اون موادی که باید مراجعه کنید، یا بگیم وثائق یا اون مستندات، مستنداتون شما باید کامل بررسی کنید و ممکنه از یکی دوتا شما به نظریه نرسید مجموع را. لذا ایشون در تعریف نظریه یه مرکب نظری یه مرکبیست، این مرکب رو شما باید کش کنید، مثل معادلات چند مجهولی پیچیده تره، هم از لحاظ منابع هم از لحاظ طبیعت اون کار. یعنی شما باید در یک مجموعه بگونه سیر کنید و به یک نظر روشنی برسید، و این کشف کشف خیلی ظریفیه. لذا ایشون یک مسیر را تعریف میکنه در مدرسه قرآنی، اما اون را در بحث کتاب مجتمع اونا سعی کردیم مرتب جمع جورش کنیم در اون صفحات اولیه و در سایت مدرسه فقاهت در همون سال 90 در حدود 49 درس اول مربوط به همین بحثه، مربوط به بحث روش شناسی کشف نظریه و نظام فقهی هست. خب ما حالا دیگه همه اونا رو اینجا نمیخوایم بگیم، اینجا خیلی خلاصه و چکیده و در حد گزارش شاید اکتفا کنیم، کسی که بخواد اونجا مراجعه کنه، فایلاش هم آماده شده میتونه مطالعه کنه اگه اهل مطالعه باشه بهش میدیم. خب به این کاری که الان با این پیچیدگی تعریف کردیم چه نامی گذاشته شده؟ شهید سعد از واژه استنتاق استفاده کرده، ذالک القرآن فاستنتقوه، از کلام امیر المؤمنین علیه السلام، باید استنتاق کنید اون آیات را و روایات را. که شهید سعد در اینجا برای این استنتاق یه چیزی فراتر از استظهار و استنباط داره تعریف میکنه، چون در استظهار شما ظهور رو به دست میارید، در استنباط یک معنایی که در یک آیه نهفته است در میارید، اما در استنتاق شما مجموعه آیات و روایات را به نطق میکشید. به نطق میکشید میگه این لازمش این است که شما سوالی داشته باشید یا سوالهایی داشته باشید و این سوالها را عرضه کنید بر این آیات و روایات، و پاسخ این سوالات را از چند آیه و روایت یا از چند، یعنی از یک مجموعه، ممکنه این سوال شما پاسخش در چند آیه پخش شده باشه، در کنار هم باید اینها را بذارید تا پاسخ اون سوال برسید. یه سوالی است که چند بعد داره و شما در هر آیه یک بخشی از اون مرکب را شما پیدا کنید. خب این یک کار، یعنی اینجا میتونیم بگیم یک سوال باید داشته باشید، دو باید منابع مناسب این مربوط به این سوال را پیدا کنید، سه باید این سوال را بر اون منابع عرضه کنید، چهار بعد از عرضه کردن باید بتونید اون اجزا اون مرکب را از اون منابع به دست بیارید، و پنج باید این اجزا را به هم مرتبط کنید وصف کنید تا به اون جواب مطلوب برسید. یک کار بسیار پیچیده ایه که شما در استنباط یا استظهار اصلا اینا را انجام نمیدید، اصلا در استنباط و استظهار کاری به سوال ندارید، شما کار به متن دارید، متن به شما میگه، با شما سخن میگه، متن به شما میگه چی کار کنیم، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، اصبروا مع الصابرین، متن به شما میگه چی کار کنیم. اما اینجا شما یک حالت مثلا جدید که مطرح نبوده، یک سوال جدیدی که مطرح نبوده در ذهن شما شکل میگیره، شما این سوالی که صریحا در هیچ آیه ای جوابش مستقیم استنباطی یا استظهاری نیامده، شما باید کشف کنید جواب و موضع قرآن را در اینجا. خب پس هم این مورد و این یعنی مورد بحث ما یک مورد جدیدیه که سابقه نداشته، یا اقل برای ما سابقه نداره. دو این مورد یک مورد پیچیده‌ایه، پیچیدگی داره. سه باید شما اینقدر مسلط باشید بر کلیه متون نمیتونید تو یک باب برید این رو پیدا کنید، در ابواب مختلف. مثل همین بحث نظریه اقتصادی، آقا ملکیت با چی حاصل میشه؟ مثلا شما باید مجموعه از ابواب فقهی بگردید تا ببینید ملکیت یعنی چی، ملکیت چگونه حاصل میشه و چرا باید ملکیت مثلا داده بشه یا گفته بشه یا قبول بشه. بعد عملیات اقتصادی که توی یک جامعه انجام میشه، این عملیات از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، یعنی سیر واقعی را شما باید برید توی یک جامعه دنبال کنید، بعد بیاید سوال کنید. اینجاست که ما به این بعد از کلی بحث و تلاش به اینجا رسیدیم که آقا چه سوالی باید در نظریه، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، نظریه جوابگو و پاسخگوی چه جور سوالیه؟ یعنی برای اینکه ما ماهیت نظریه و ماهیت نظام را به دست بیاریم، و هر دو اینا مرکبن، هم نظریه مرکبه هم نظام مرکبه به تعبیر شهیدستان، ماهیت نظریه و ماهیت نظام چیه؟ از کجا به این ماهیت میرسیم؟ از سوالی که میخواد جوابگوش باشه. لذا ما اومدیم به این، خیلی خلاصه میگم بعدن اینه باز میکنیم سر فرصت، ما به سه نوع سوال کلیدی همیشه نیاز داریم تو هر کاری: چیست، چیستی، چرایی، چگونگی. اقتصاد چیه؟ چرا، چگونه باید باشه. جامعه چیست؟ چرا، چگونه باید باشه. خانواده چیست؟ چرا، چگونه باید باشه. دو سوال اول که ماهیت و هویت رو تبیین میکنه، چیستی و چرایی، اینا به عهده نظریه است. یعنی هر کسی چیستی و چرایی رو پاسخ بده به یک نظریه رسیده، و هر کس به چگونگی رسیده، یعنی چگونگی رو تونسته تبیین کنه، چگونه خانواده باید باشه یا چگونه خانواده باید اداره بشه یا چگونه خانواده باید منحل بشه، به این میگیم نظام، نظام انحلال خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام تشکیل خانواده. اما خانواده چیست و چرا باید باشه، این نظریه اون مکتب یا اون فرد را نسبت به خانواده داره تبیین میکنه، و این چیستی و چرا این روی چگونگی اثر میذاره. یعنی تا چیستی و چرایی خوب تبیین نشه، چگونگی هم قابل چی؟ قابل طرح نیست و قابل توجیه نیست. لذا همیشه نظام به نظریه نیاز داره، و نظریه شاهراه و اون خط مشی کلان نظام را تبیین میکنه. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.